الذين أوتوا الكتاب فبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا هو الملك القدوس
الله أكبر الله أكبر يا رحمن ارحم ضعفنا الله أكبر الله أكبر
وقت استجابت است گلبانگ محمدی اذان ظهر به وقت شرعی کابل از رادیو دری
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها
پیچیده تا افلاک آبای از آنها از بیکران تا بیکران تا بیکران هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری
عطر خدا و نور او تا آسمان ها
طاعت و عبادات شما قبول درگاه خداوند مهربان و عید فطر بر شما مبارک. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در خطبه‌های نماز عید فطر، رژیم خبیث صهیونیستی تنبیه خواهد شد. درخواست شورای علمای شیعه از مردم افغانستان به مناسبت عید فطر، دعا برای ملت مظلوم فلسطین و دستگیری از فقرا و ایتام. و دبیر کل جنبش انصار الله، یمن در حال نبرد واقعی با اسرائیل است. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده، عیدتان مبارک. بنده شجاعی هستم، با مشروع خبرها در خدمت شما خواهم بود. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در خطبه نماز عید فطر تاکید کردند رژیم خبیث صهیونیستی باید تنبیه شود و تنبیه خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز چهارشنبه در خطبه نماز عید فطر تهران با اشاره به حمله اخیر رژیم ددمنش به بخش کنسولگری سفارت ایران در دمشق پایتخت سوریه گفتند: در عرف جهانی حمله به کنسولگری و سفارات هر کشور حمله به خاک آن کشور محسوب می شود و رژیم سرتاپا خباثت صهیونیستی باید برای این جنایت تنبیه شود و خواهد شد.
خود رژیم خبیث که سرتاپا خبث و شرارت و خطاست، یک خطای دیگری هم بر خطاهای خودش اضافه کرد و او حمله به کنسولگری ایران در سوریه بود. کنسولگری و دستگاه‌های سفارت در هر کشوری که وجود دارد به منزله خاک همون کشوری است که سفارت متعلق به اوست. وقتی به کنسولگری ما حمله میکنن مثل این که به خاک ما حمله کردن. این عرف دنیاست. رژیم خبیث اشتباه کرد در این قضیه، باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد. ما البته داغدار شهیدانمون شدیم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی حوادث خونبار رژیم صهیونیستی به غزه را باعث تلخکامی ملت‌های مسلمان در ماه رمضان دانستند و با اشاره به تداوم جنایات این رژیم غاصب در ماه مبارک رمضان افزودند: رژیم شرور چون زورش به مقاومت نمی‌رسد، طفل را در آغوش مادر و بیماران را در شفاخانه‌ها می‌کشد و وقیحانه 30,000 زن و مرد و طفل و جوان را در مقابل چشم جهانیان به شهادت می‌رساند.
دولت‌های غربی در طول این سال‌های متمادی همیشه رژیم غاصب رو کمک کردند، پشتیبانی کردند، در محافل جهانی از او حمایت کردند، انواع و اقسام کمک ها رو به او رسوندند. حق این بود که در این قضیه مهم، در این حادثه، در این فاجعه می آمدن جلو او رو می گرفتند، مانع می شدند، مانع نشدند، به وظیفشون عمل نکردند. دولت های غربی بعضی زبانی یک چیزی گفتند در حمایت از مردم، اما در عمل نه فقط مانع نشدند بلکه بسیاری از اونها کمک هم کردند، مخصوصا دولت مستکبر ظالم آمریکا و انگلیس.
ایشان با محکومیت شدید حمایت‌های نظامی، سیاسی و اقتصادی دولت‌های غربی به خصوص آمریکا و بریتانیا از جانیان صهیونیست گفتند این دولت‌ها در حادثه غزه ذات شریر تمدن غرب را به دنیا نشان دادند. البته ما و منتقدان تمدن غربی قبلا بارها گفته بودیم که ذات این تمدن خصومت و عناد با فضائل و ارزش‌های معنوی و بشری است و عملکرد دولت‌های حامی رژیم جعلی صهیونیستی در 6 ماه حوادث غزه این واقعیت را برملا کرد.
امسال ماه رمضان حوادث خونبار غزه کام مسلمانان را در سراسر جهان تلخ کرد. لعنت خدا بر رژیم غاصب صهیونیست. در این ماه مبارک نه فقط دست از کشتار زنان، کودکان، مردم بی‌دفاع بر نداشت، بلکه اونها رو تشدید هم کرد.
حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به فریادهای دفاع از حقوق بشر مدعیان غربی سوال کردند: مگر 30,000 شهید بیگناه و بیپناه غزه بشر نیستند؟ پس چرا از غربی ها صدایی شنیدن نمی شود؟ رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین با تبریک و تهنیت عید سعید فطر به امت اسلامی و آحاد ملت ایران، رمضان را ماه بارش ابر رحمت الهی خواندند و افزودند: ملت ایران امسال به قدر وسع و توان خود حد اکثر استفاده را از ضیافت پر نعمت الهی برد و جشنهای اول سال نو را با معنویت ماه رمضان متبرک کرد. ادامه خبرها. شورای علمای شیعه افغانستان در پیامی ضمن تبریک عید سعید فطر از مسلمانان خواست برای پیروزی و کامیابی مردم مظلوم فلسطین و ایجاد صلح و امنیت در تمام سرزمین‌های اسلامی مخصوصا غزه دعا کنند. شورای علمای شیعه افغانستان در بیانیه خود آورده است: عید در حقیقت جشن موفقیت روزداری، نیایش و ستایش خداوند و نیز دستگیری از بندگان نیازمند معبود بنده نواز است. لیکن متاسفانه در بسیاری از سرزمین‌های اسلامی به ویژه فلسطین عزیز و غزه داغدار، عید برادران و خواهران مسلمان ما با غم و مصیبت و عذاب و بی‌خانمانی و احساس ناامنی و گرسنگی شدید همراه است. شورای علمای شیعه افغانستان در بیانیه خود از مردم دین مدار و فهیم تقاضا کرده است که ضمن انجام فرایض، مستحبات و مرسومات عید سعید برای پیروزی و کامیابی مردم مظلوم فلسطین و ایجاد صلح و امنیت در تمام سرزمین‌های اسلامی مخصوصا غزه عزیز دعا کنند و از خدای قهار حکیم شکست و نابودی دشمنان بیرحم و قصاب سرزمین فلسطین عزیز را بخواهند. همچنین در این بیانیه تاکید شده است که با توجه به شرایط اقتصادی موجود افغانستان، مسلمانان متدین در عید سعید فطر فقرا و نیازمندان مخصوصا ایتام و خانواده های بی سرپرست را فراموش نکنند و حتی امکان آنها را در نعمات و شادی های خود شریک نمایند. در افغانستان نماز عید سعید فطر با حضور گسترده مردم برگزار شد. در ولایت ننگرهار خطبا و امامان مساجد در خطبه نماز عید فطر بر اتخاذ موضع واحد جهان اسلام در برابر رژیم صهیونیستی تاکید کردند. گزارشی از همکارم محمد آصف شینواری آماده پخش است.
نماز با سعادت عید سعید فطر به حضور گسترده مردم در مساجد و عیدگاه‌های ولایت ننگرهار ادا گردید. نماز عید سعید فطر همزمان با ساعت 7:30 صبح در تمامی مساجد و عیدگاه‌های ولایت ننگرهار در حالی که تدابیر شدید امنیتی اتخاذ گردیده بود ادا گردید. خطبا و ملا امامان مساجد در خطابه‌های قبل از نماز مسائل مختلف را به بحث گرفت، اما در بیشتر مساجد و عیدگاه‌ها موضوع بحث خطابه‌های ملا امامان قضیه فلسطین بود. ملا امامان ضمن تقبیح حملات وحشانه رژیم غاصب به اسرائیل و اتحاف دعا به شهدای مظلوم غزه بر اتخاذ موضوع واحد جهان اسلام در برابر اسرائیل تاکید کردند. ملا امامان همچنان از مردم خواست مسلمانان فلسطین را فراموش نکرده و در دعاهایشان آنها را باید داشته باشند. در مساجد و عیدگاه‌هایی که نماز عید سعید فطر برپا گردید، پیام رهبر امارت اسلامی که به مناسبت عید سعید فطر صادر گردیده بود ارائه گردید. در پیام رهبر امارت اسلامی افزون بر موضوعات امنیت، اقتصاد، حکومتداری، تامین حدود شریعت و نحوه برخورد مسئولان با مردم از قضیه فلسطین نیز یادآوری گردیده بود. در پیام عیدی رهبر امارت اسلامی ضمن تقبیح شدید تجاوز وحشانه اسرائیل بر غزه قضیه فلسطین مربوط به همه امت اسلامی خوانده شده بود. در پیام همچنان از کشورهای اسلامی و جامعه جهانی خواسته شده تا دست رژیم اشغالگر اسرائیل را از ظلم به مردم بی‌دفاع غزه بگیرد. رهبر امارت اسلامی همچنان در پیام عیدیش گفته است که جای تاسف است که تا هنوز مدعیان حقوق بشر تنها نظارگر ظلم و بی‌عدالتی که از سوی اسرائیل در حق مردم فلسطین صورت می‌گیرد هستند. نماز با دعاهای خیر و فلاح مسلمانان پایان اشغال فلسطین از سوی اسرائیل و تامین امنیت سراسری پایان یافت. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
دبیر کل جنبش انصار الله یمن گفت یمنی ها در حال نبرد واقعی با رژیم صهیونیستی و مقابله با آمریکایی ها و بریتانیایی ها هستند که به یمن تجاوز کردند. عبدالملک بدرالدین الحوثی، دبیر کل جنبش انصار الله یمن، در سخنان عید سعید فطر را به امت اسلامی و ملت یمن، ملت فلسطین و مجاهدان در نوار غزه تبریک و تهنیت گفت و افزود آمریکایی‌ها و بریتانیایی‌ها برای حمایت از ادامه جنایات رژیم صهیونیستی در حق مردم فلسطین و محاصره غزه به یمن حمله کردند. عبدالملک الحوثی تاکید کرد موقعیت نظامی بسیج و خروج هفتگی میلیونی پاسخی به دشمنان است. دبیر کل جنبش انصار الله یمن از همه کسانی که در موفقیت دومین کنفرانس فلسطین مسئله مرکزی ملت که با مشارکت کشورهای مختلف از قاره‌های مختلف در صنعا برگزار شد تشکر کرد. اردوی یمن تا یه ماهای گذشته در حمایت از مقاومت ملت فلسطین در بارکه غزه چند کشتی آمریکایی، بریتانیایی و صهیونیستی یا کشتی‌های عازم سرزمین‌های اشغالی را در دریای سرخ و تنگه باب المندب هدف قرار داده و متحد شده است تا زمانی که رژیم اسرائیل حملات خود به بارکه غزه را متوقف نکند، حمله به کشتی‌های این رژیم یا کشتی‌های عازم سرزمین‌های اشغالی را در دریای سرخ ادامه خواهد داد. مقاومت اسلامی عراق هم بندر نفتی حیفای رژیم صهیونیستی را هدف حمله پهپادی قرار داد. مقاومت اسلامی عراق در بیانیه اعلام کرد در حمایت از مردم باریکی غزه و در پاسخ به جنایات رژیم صهیونیستی با دو فروند پهپاد بندر نفتی حیفا در فلسطین اشغالی را هدف قرار داده است. این گروه پیشتر و در عملیات‌های گذشته به سرزمین‌های اشغالی هشدار داده بود که در صورت ادامه حملات رژیم صهیونیستی به بارکه غزه، عملیات خود علیه مواضع این رژیم را تشدید خواهد کرد. خبر دیگر این که گردانهای مجاهدین فلسطین دیشب اعلام کرد یک جنگنده رژیم صهیونیستی را در غرب غزه با راکت هدف قرار داده است. گردانهای القسام، شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس، نیز اعلام کرد که مقر فرماندهی و نیروهای مهندسی اردوی رژیم صهیونیستی را در محور نتزاریم با 11 گلوله هاوان در هم کوبیده است. نیروهای مقاومت فلسطینی همچنین با اشاره به درگیری با نظامیان صهیونیست در منطقه اشجایی غزه از مرمیباران موازی اردوی رژیم اشغالگر خبر دادند. و دبیر کل سازمان پیمان امنیت جمعی در دیدار با رئیس هیئت معاونت سازمان ملل در کابل اظهار داشت. کشورهای عضو این سازمان از افغانستان مستقل، متحد و صلح‌آمیز و عاری از تروریسم حمایت می‌کنند.
ایمان قلی تاسماک باتوف دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی در دیدار با روزا اوتون بایوا رئیس هیئت معاونت سازمان ملل برای افغانستان یا یوناما در مسکو اظهار داشت کشورهای عضو این سازمان از افغانستان مستقل متحد و صلح‌آمیز و آری از تروریسم، جنگ و مواد مخدر حمایت می‌کند. رئیس یوناما در این دیدار درباره کمک‌های بین‌المللی تحت نظارت سازمان ملل برای تضمین صلح و ثبات در منطقه و به منظور ادغام مجدد افغانستان در جامعه بین‌المللی به دبیر کل سازمان پیمان امنیت جمعی اطلاعاتی را ارائه کرد. روزا اوتون بایوا همچنین درباره تحولات سیاسی داخلی افغانستان نیز با دبیر کل سازمان پیمان امنیت جمعی تبادل نظر کرد. تاسماک باتوف دبیر کل سازمان پیمان امنیت جمعی چندی قبل پیروی ارائه پیشنویس طرح تقویت امنیت مرز تاجیکستان با افغانستان گفته بود کشورهای تاجیکستان و قرقیزستان در معرض بیشترین تهدیدات تروریستی از خاک افغانستان هستند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نیز در واکنش به این سخنان تاکید کرده بود نگرانی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی درباره تهدید از افغانستان بی مورد است و گفته بود افغانستان اکنون تحت کنترل کامل حکومت است و هیچ تهدیدی از خاک این کشور متوجه کشورهای دیگر از جمله همسایگانش نیست. رهبر معظم انقلاب اسلامی در خطبه‌های نماز عید فطر رژیم خبیث صهیونیستی تنبیه خواهد شد. درخواست شورای علمای شیعه از مردم افغانستان به مناسبت عید فطر دعا برای ملت مظلوم فلسطین و دستگیری از فقرا و ایتام. و دبیرکل جنبش انصار الله یمن در حال نبرد واقعی با اسرائیل است. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. حضرت آیت الله خامنه ای امروز در نماز عید سعید فطر با اشاره به حوادث غزه و جنایات رژیم صهیونیستی در قتل عام مردم فلسطین فرمودند امسال حوادث خونبار غزه کام مسلمانان در سراسر جهان را در ماه رمضان تلخ کرد. لعنت خدا بر رژیم غاصب صهیونیستی که در این ماه مبارک نه تنها دست از کشتار زنان، اطفال و مردم بی‌دفاع بر نداشت بلکه آن را تشدید کرد. ایشان با انتقاد از عملکرد دولت‌های غربی در قبال همراهی با صهیونیست‌ها گفتند دولت‌های غربی در طول سال‌های متمادی همواره رژیم غاصب را کمک و پشتیبانی کردند و در محافل جهانی انواع و اقسام کمک‌ها را نسبت به این رژیم داشتند. حق این بود که در این فاجعه می‌آمدند و جلو آن را می‌گرفتند، اما آنها به وظیفه خود عمل نکردند. البته برخی به شکل زبانی حمایت کردند، اما در عمل نه فقط مانع نشدند بلکه بسیاری از آنها کمک هم کردند، مخصوصاً دولت‌های مستکبر و ظالم آمریکا و بریتانیا. در این زمینه گفتگویی داشتم با آقای گل محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی. لطفاً شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و تبریک عید سعید فطر خدمت شما و شنوندگان برنامه خوبیتان و عرض تسلیت فاجعه دل غمبار غزه و فلسطین. همونطوری که همه میدانیم و شاهد هستیم نزدیک 6 ماه هست که ملت مظلوم و در بند غزه در یک زندان روباز مورد قتل عام فجیع و کشتار دست جمعی قرار می گیرند، در حالی که تمام دنیا نظارگر این صحنه هستند، اعم از دنیای کفر و دنیای اسلام. متاسفانه اونگونه که باید و شاید نه جوامعی که دعای حقوق بشری میکنند مثل سازمان ملل و شورای امنیت و سازمان‌های جهانی دیگر و کشورهای مدعی حقوق بشر و نه کشورهای اسلامی، اکثر کشورهای اسلامی نتوانستن جلوی این فاجعه را بگیرن و جلوی این کشتار جمعی را بگیرن و طبعا این یک زخم ناسور در دل امت اسلامی هست که در ماه مبارک رمضان این کشتار ادامه داشت و در روز عید فطر که همه مردم مسلمان در سراسر دنیا ابراز خوشحالی میکنن بعد از پایان یک ماه روزه داری، اما مردم غزه در میان خاک و خون میغلطن و بالاخره اونها با وحشت زندگی میکنن. طبیعی است که مقام معظم رهبری به عنوان پیشوای امت اسلامی در شرایط کنونی و رهبر محور مقاومت از این قضیه دلخونه و ناراحت هست و طبعا میشد که پیرامون خیلی از مسائل دیگر سخن بگوید، ولی خب ما شاهد بودیم که بخش عمده فرمایشات ایشان در ارتباط با مظلومیت مردم غزه و کشتار جمعی که در اینجا صورت میگیره و همینطور بی‌اعتنایی و بی‌توجهی جامعه جهانی و کشورهایی که مدعی حقوق بشر هستند و همینطور کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی، طبعا طبیعی است که شخصیتی چون ایشان که دلسوز امت اسلامی هست و در شرایط کنونی تنها کشوری به عنوان کشور و تنها رهبری به عنوان رهبری یک جامعه و یک ملت که از ملت فلسطین اعلان حمایت کرده و حمایت‌های همه جانبه داشته، جمهوری اسلامی و رهبر معظم انقلاب بوده و طبعا قلب ایشان میتپه و طبعا اینجا بحث مذهبی اصلا مطرح نیست، بلکه بحث امت اسلامی مطرح است، بلکه بحث بشری مطرح است، بحث انسانیت مطرح است. هر انسان آزاده، هر کسی که داعیه انسانی داره باید از این قضیه دلخون باشه و ناراحت بوده باشه و از هر طریقی که به هر اندازه که میتواند باید در جهت خاموش کردن این آتش جنگ و جلوگیری از کشتار انسانی و جمعی تلاش بکنه. طبعا کشورهای اسلامی بیشتر انتظار میره از کشورهای اسلامی که در این قضیه پیشگام باشن. اینها میتوانست روابط خودشان رو با اسرائیل قطع بکنه و کمک‌های همه جانبه خودشان رو به مردم فلسطین برسانن. خب طبعا وقتی رهبری معظم انقلاب میبینن که توجهی چندانی صورت نمیگیره اونگونه که باید و شاید امت کشورهای اسلامی نسبت به این قضیه بی توجه و بی اعتنا بودن، حالا به هر دلیلی خود طبعا سبب ناراحتی ایشان هست و امیدوار هستیم که توصیه های ایشان در دل امت اسلامی علی خصوص کشورهای اسلامی و کشورهای آزاده دنیا اثراتی را گذاشته باشه و انشاءالله که ما پیروزی ملت غزه و ملت فلسطین را شاهد باشیم و جشن بگیریم انشاءالله.
جناب آقای مختاری، رهبر معظم انقلاب با انتقاد از کمک ها و حمایت ها و در بعضی موارد سکوت کشورهای غربی در قبال صهیونیست ها هم مطالبی را فرمودن، به نظر حضرت عالی منافع راهبردی غربی ها در قبال حمایت از جنایات صهیونیست ها چی میتونه باشه؟
خب طبعا اسرائیل یک غده سرطانی و عامل پیشران منافع استعمارگرانه کشورهای غربی و در رأس اونها آمریکاست. طبعا به عنوان یک عامل بی ثباتزا، عامل ناامنساز و عامل فتنه‌گر که بتوانه زمینه تجاوزات بیشتر کشورهای استکباری را فراهم بکنه و زمینه نفوذ کشورهای مستکبر مانند آمریکا را در منطقه فراهم بکنه، این غده سرطانی شکل گرفت و اساساً کشورهای مانند انگلیس و فرانسه در ابتدا و در ادامه کشورهای دیگه غربی علل خصوص آمریکایی ها در رشد و نمو دادن این سرطان، این غده بدخیمی سرطانی نقش کلیدی و اساسی را داشتن و اینها از این رهگذر توانستن که منافع خودشان را توسعه بدن و دنبال منافع خودشان هستند. خب طبعا با زمین سازی هایی که کردن، با سیاستی را که تحمیل کردن بر برخی از کشورها و پراکنده ساختن امت اسلامی و در هم کوبیدن اون اقتدار مسلمان ها خب الان خصوص بعد از جنگ جهانی اول و فروپاشی خلافت عثمانی، کشورها خب کشورهای امت اسلامی کوچک و کوچکتر شدن و اینها از این یک فضای فراهم شد که دنیای استکبار سوء استفاده بکنن و منافع خودشان را در ایجاد اختلاف بین امت اسلامی، بین قبائل اسلامی، خب بین کشورهای اسلامی به پیش ببره. طبعا اسرائیل برای اونها یک آب حیات و رگ حیاتشان هست که باید امت اسلامی این مسئله را درک کرده باشه و بدانن که همونطوری که اسرائیلی ها و صهیونیست ها برای غربی ها علی الخصوص آمریکایی ها یک موضوع حیاتی هست، فلسطین هم برای امت اسلامی موضوع حیاتی است و قبله اول امت اسلامی است و فلسطین قلب تپنده امت اسلامی است که باید این قلبی در محاصره استکبار جهانی آزاد بشود و انشاءالله که ما روزی را شاهد باشیم امت اسلامی از سراسر دنیا همون گونه که به مکه معظمه مشرف میشن و اون رستاخیز بزرگ ایجاد میکنن، ما روزی را شاهد باشیم از سراسر دنیا به فلسطین سفر بکنن و در اونجا در قبله اول مسلمان ها را انشاءالله زیارت بکنن و نماز دست جمعی امت اسلامی در اونجا انشاءالله برپا بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و تبریک عید سعید فطر.
شماری از تانکرهای تیل و گاز شب گذشته در مربوطات کابل آتش گرفت که از میزان خسارات و تلفات احتمالی این آتش سوزی هنوز جزئیاتی اعلام نشده است. ذبیح الله قریشی گزارش می‌دهد.
شب اول عید شماری از تانکرهای تیل و گاز در مربوطات کابل پایتخت افغانستان آتش گرفت. شاهدان عینی میگویند که ساعت حدود 8 شب یک تانکر گاز آتش گرفت که پس از آن شماری از تانکرهای تیل در منطقه قلعه مرادبیگ شکردره کابل آتش گرفت و شعله های آتش تا دورترین مناطق مشاهده میگردید. یک تن از شاهدان عینی در خصوص این آتش سوزی میگوید:
دیگه بدر من تا بندر لمبش دیگه روشنیش تام سر خانه ما بود.
در کدام روز قلم را بیدید؟
از امیبیچی پروسه تلاشی پایان. اینم قسمت تانگتیل بود دیگه درم قسمت بود.
به هر حال گفته می شود که این آتش سوزی تلفات و خسارات هم به جا مانده. اما شمار تلفات و مقدار خسارات تا هنوز مشخص نشده است. به گفته شاهدان عینی اتفاقا به زودترین فرصت به منطقه رسیده و توانست که در ظرف یک ساعت آتش را خاموش کند. مقامات مسئول تا هنوز در خصوص علت آتش سوزی چیزی نگفتند. گفتنی است که در زمان جمهوریت در این منطقه تانکرهای تیل آتش گرفت که آتش سوزی ساعت‌ها ادامه یافت و ده‌ها تن در اثر این آتش سوزی جان باخته و زخمی شده و میلیون‌ها دلار خساره نیز وارد گردید. علت آتش سوزی جمهوریت نیز روشن نشد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
خب از زن شنونده به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. در ساعت 2 به وقت کابل باز هم در خدمت شما خواهم بود. باز هم عیدتان
شما بهتر می دانید. بعضی آدم ها دنیا را زیبا می کنند. اونایی که وقت ازشان پرسان می کنی که حالت چطور است، میگن حالم با تو عالی است. یا وقت برشان تلفن می کنی و بیدارشان می کنی، میگن بیدار بودم. یا میگن خوب شد تلفن کردی، من دیگه میخواستم بیدار شم. اونایی که وقتی میبینن یک گنجشکک داره روی زمین غذا میخوره، روشنه کج میکنن و از یک طرف دیگه میرن تا نپره. یا او آدمایی که حتی دلشان نمیایه، با وجود این که کار مهم میدارن برات بگویم من وقت ندارم، اونایی که با صد تا قصه و غمی که در دلشان است بازم صبورانه گپا و درد و دلایت هم میشنون. همی آدم ها هستن که دنیا را جای بهتر برای زندگی میکنن. آدم های مسیجای آخر شبی که یادشون نمیره گاه قبل از خواب احوال تا پرسان کنن یا بدون هیچ بهانه برای تحفه میخرن، اینا هستن که دنیا رو زیبا میکنن. البته من خوی چیزا رو نمیدانم، شما که از من کلانتر هستین خوب بهتر میفهمین.
We'll be right back.
یک بار دیگه عید سعید فطر خدمت شما همراهان ارجمند تبریک و شاد باش عرض میکنم. نوبت رسید به تقدیم آخرین برنامه در بخش صبحگاهی. ضمن خداحافظی از شما عزیزان دعوت میکنم با رازهای زندگی همراه شوید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
با نام یاد خداوند قادر و توانا، عزیزان سلام، وقتتان بخیر و نیکی. از برنامه رازهای زندگی در خدمت شما هستیم و فرارسیدن عید سعید فطر را خدمت شما دوستان عزیز تبریک و شادباش عرض می‌کنیم. با ما همراه باشید تا در برنامه امروز در مورد سالمندی و جایگاه سالمندان در خانواده سخن بگوییم. عزیزان، دوران سالمندی همانند دوران کودکی یا جوانی یکی از مراحل زندگی در مسیر تکامل انسان است. با این تفاوت که دوران کودکی و جوانی سرشار از انرژی و تلاش، ولی دوران سالمندی همراه با تحلیل قوا و کاهش میزان فعالیت‌های فیزیکی می‌باشد. پیری به دنبال کودکی، نوجوانی و جوانی و میانسالی از راه می‌رسد. انسان در زندگی خود با طی این مراحل تجربیات مختلف را به دست می‌آورد و سالمندی مرحله انباشته شدن این تجربیات است. این مرحله بسیار حساس است و باید به آن توجه ویژه‌ای داشت. این توجه هم از سوی سالمندان و هم از سوی اطرافیان آنها ضروری است. پیری دوران است که پدر و مادر ضعیف و تقریبا از کار افتاده می شوند و به فرزندان خیش نیاز بیشتری دارند. بسیاری از والدین در زمان حیاتشان و همچنین در دوران سالمندی به فرزندانشان نیاز مادی ندارند، بلکه خواهان دلجویی از سوی آنان هستند. دوران پیری و طور معمول با بیماری ها و گرفتاری های همراه است. طبیعتاً در چنین موقعیت آنها به یاری فرزندانشان نیاز دارند. این یک واقعیت است که انسان در دوران کهنسالی و سنین پیری فرسوده می شود و قدرت جسمانی و حتی بخشی از توانمندی های فکری و روانی خود را از دست می دهد. در این دوران گاه دانسته های پیشین به فراموشی سپرده می شود. به همین دلیل این مسئله مشکلات متعدد را فراروی سالمندان و خانواده های آنان قرار می دهد. بنابراین شناخت صحیح از دوران پیری و آشنایی با نیازهای واقعی سالمندان می تواند فرزندان را در جهت داشتن رفتار مناسب و سنجیده با پدران و مادران پیر یاری رساند. دوستان عزیز، گاهی برخی از فرزندان جوان و کم تجربه به علت بی‌حوصلگی و یا غرور و یا موقعیت‌های شغلی حق والدین پیر خود را آنچنان که شایسته است به جا نمی آورند. گاهی آنان در برابر والدین خود اظهار فضل و کمال می کنند، ولی نباید فراموش کرد که برخورد متکبرانه با پدر و مادر ناسپاسی در برابر نعمتهای بزرگ الهی است. قرآن کریم انسانها را از تندی و پرخاش نسبت به والدین نهی می کند و به سخن نیک و لحن شایسته و تواضع در برابر آنان دعوت می کند. در سوره مبارکه اسراء قسمت از آیات 23 و 24 می خوانیم که هرگاه یکی از آن دو، یعنی پدر و مادر، یا هر دوی آنها نزد تو به سن پیری برسند، کمترین اهانت به آنها روا مدار و بر آنها فریاد مزن و سخن لطیف، سنجیده و بزرگوارانه با آنان بگو و بالهای تواضع خیش را از روی محبت و لطف در برابر آنان فرود آر. در روایات اسلامی آمده است که ادب و احترام نسبت به پدر و مادر آن است که آنان را به اسم صدا نکنی، به احترامشان برخیزی، از آنان جلوتر راه نروی، با آنان بلند و پرخاشگرانه سخن نگویی، نیازهایشان را برآوری و در سن پیری از آنان مراقبت کنی. دوستان عزیز شنونده، در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام دکتر رفیعی آماده پخش است که با هم می‌شنویم.
خدا تو قرآن میگه پدر و مادر رو
اوف بهشون نگید، اوف یعنی اظهار ناراحتی. 4 بار کنار توحید خدا میگه والدین. خیلیه، مگه بعد توحید چیز دیگه نداریم مهمتر از توحید؟ نبوت نداریم؟ امامت نداریم؟ الله تشرکو بهی شیئا و بالوالدین احسانا. 4 بار کنار تو نمیگه انفاق، احسان، قل لهما قولا کریما، باشون بزرگوارانه سخن بگید. یه کسی آمد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله من پدر و مادرم فوت کردن، دیگه وظیفه ندارم دیگه، و بالوالدین احسانا تموم شد دیگه. به پدر و مادر، خب پدر و مادر که نیستن من چه احسانی بهشون کنم؟ پیغمبر فرمود که مگه تو قرآن اومده در زمان حیاتشون بالوالدین احسان رو در زمان زنده بودنشون؟ نه. گفت یعنی چی آقا؟ الان که مردم من باید احسان کنم؟ فرمود بله. بعد شمردم، فرمود 1، طلب مغفرت کن براشون، یستغفر لهم، خدای پدر مادر رو بیامرز، مثلا رب اغفر لی ولوالد. 2، صدقه از طرفشون بده. 3، یصلی عنهما، امام صادق فرمود من هر روز برای بابام و مادرم، او شما که این باباش امام باقره، بابا امام باقره که دیگه نیاز نداره، خودش امامه، هر روز برایشون 2 رکعت نماز میخونم، روز نه شب. فرمود هر روز برای والدینم 2 رکعت نماز میخونم، رکعت اول حمد و انا انزلنا، رکعت دوم حمد و انا اعطینا کل کوثر. بعد پیغمبر فرمود دوستاشو احترام کن. مثلا بابا یه رفیق پیرمردی داشته و هم پالکی بودن، هم جلسه بودن. حالا تو پیغمبر اکرم گاهی گوشت میفرستاد برای پیرزنی، میگفتن این کیه؟ میگفت این رفیق خدیجه بوده. حالا زنت از دنیا رفت، سقرا خانم، کبرا خانم که با هم میرفتن عصرا سر میزدن به هم، میرفتن خرید، این که زنده است. میفرمود این رفیق حضرت خدیجه بوده، حضرت خدیجه اینو دوستش داشت. و لذا روایت داریم که بعضیا وقتی که پدر مادرشون میمیرن عاق والدین میشن، عاق از اون عالم، یعنی پدر و مادر من اولاد هیچ کاری براشون انجام نمیده، عاق میکنن فرزند رو. پس این در واقع نکته اساسی است.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگهای بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش، شکل باید غافل از این شد، چی به جا میمونه از ما؟ بازیه زندگی رسمش، گاهی برده گاهی باخته، کسی اسمش زبوناست که یه عام با همه ساخته.
دوستان همراه، در فرهنگ و عرف اسلامی سالمندان از جایگاه پرارزش برخوردارند. مجموع افراد فامیل و بزرگان خود احترام می‌گذارند، در کارها با آنان مشورت می‌کنند و در اختلافات بر رأی و داوری آنان ارج می‌نهند. گاهی یک سخن از سوی بزرگان و پیران فامیل آتش فتنه ای را خاموش می سازد یا تفرقه و کدورتی را به همدلی و آشتی مبدل می کند. سال خوردگان اغلب تا زنده هستند نعمت وجودشان ناشناخته است. چه بسیار اختلاف ها و نزاع های خانوادگی که پس از درگذشت بزرگ فامیل چهره نشان می دهد. به همین دلیل پیامبر گرامی اسلام می فرماید برکت و خیر ماندگار با بزرگترهای شماست. همچنین در جای دیگر فرمود پیرمرد در میان خانواده‌اش همچون پیامبری در میان امتش است. این اشاره به همان نقش محوری، فروغ بخشی، صفا آوری، هدایت و ارشاد و الفت است که در وجود سالمندان نهفته است. پس اگر بزرگترها در فامیل و خانواده چراغ روشنی بخش و محور وحدت و همدلی و عامل انس و ارتباط و رفت و آمدهای خانوادگی اند، باید این جایگاه محفوظ بماند و مورد حراست و تقویت قرار گیرد. توجه و جایگاه و موقعیت سالمندان از سوی فرزندان و سایر اعضای فامیل در ارتقای سلامت روحی و روانی آنان نیز مؤثر است. به همین دلیل اسلام این مسئله را مورد توجه خاص قرار داده است. عزیزان، توجه به سالمندان سبب می شود که آنها خود را افراد منزوی و منفعل احساس نکنند و از سوی دیگر جوانان از تجربیات مفید و دانسته های ارزشمند آنان استفاده کنند. از آنجا که بزرگترها و سالمندان چراغ روشنی بخش و محور همدلی در خانواده هستند، شایسته است که جایگاه این انسانهای شریف مورد تکریم قرار گیرد. رعایت ادب و مقتضای حق شناسی نسبت به عمر تلاش صادقانه و ایثارها، گذشتها، دلسوزیهای سالمندان آن است که در خانواده ها مورد احترام قرار گیرند. عزیز و محترم باشند، به آنان بیمهری نشود، خاطرشان آزرده نگردد و توصیه‌ها و راهنمایی‌هایی که از سر سوز و تجربه می‌دهند بی‌اعتنایی نشود. احترام به بزرگترها و ترحم و مهربانی نسبت به کوچکترها از دستورالعمل‌های اخلاقی اسلام است و قانون خانواده‌ها را گرم و مصفا می‌سازد. امام جعفر صادق علیه السلام در این مورد می‌فرماید: کسی که بزرگ ما را احترام نکند و کوچک ما را مورد شفقت و عطوفت قرار ندهد، از ما نیست. عزیزان، نکته مهم دیگر در تکریم سالمندان انتقال این فرهنگ به نسل آینده است. از عمدترین راه‌های انتقال یک فرهنگ به نسل‌های آینده رفتار پدر و مادر و مربیان است. کودکان آنچرا در رفتار بزرگترها ببینند از آن الگو می‌گیرند. احترام به بزرگترها و رعایت ادب و تکریم نسبت به سالخوردگان اگر در عمل و رفتار ما تجلی یابد، فرزندان ما نیز این فرهنگ را می‌آموزند. کسی که انتظار ادب و معرفت و حق شناسی از فرزندانش دارد، باید همین رفتار را با پدر و مادر و بزرگترها داشته باشد تا کوچکترها هم از او بیاموزند. نکته دیگر این که از آنجا که بهداشت روحی و روانی سالمندان نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، باید به این موضوع به خصوص از سوی خود سالمندان توجه شود. با سخنی از دکتر احمد بهپژوه، روانشناس ایرانی، در این مورد برنامه را به پایان میبریم. وی میگوید سالمندان باید سعی کنند به زندگی خود معنای مثبت ببخشند، به طور صحیح و اوقات فراغت بپردازند و در امور اجتماعی و کارهای داوطلبانه مشارکت داشته باشند. برقراری ارتباط با دیگران و عضویت در گروه‌های اجتماعی می‌تواند به سالمندان یاری رساند. به عنوان مثال، آنها می‌توانند در سازمان‌های غیردولتی و یا انجمن‌های علمی و مؤسسات خیریه فعالیت کنند. انتخاب یک کار لذت بخش و یا پذیرش مسئولیت و توانمندی روحی آنها کمک می‌کند. پرداختن به کارهای هنری و یا نوشتن، رفتن به سفر با دوستان و خانواده می تواند برای سالمندان مفید واقع شود. نظرات و پیشنهادهایتان را می توانید از طریق این دو شماره به ما انعکاس بدهید: 3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. شما عزیزان میتونین از طریق سایت برنامه هم با ما در تماس باشین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari است. همراهان همیشگی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک با آدرس @ رادیو دری مشهد دنبال کنید. برنامه امروز ما به پایان رسید. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.